ایشون چیزی نداشتن، میگفتن من ندارم بدن. بچه ها به ایشون پیله میکردن، از بعضی از فرزندانشون که پول داشتن قرض میگرفتن، ولی عیدی رو میدادن،
مقید بودن که
مقید بودن. این اعیاد ولو مبلغ ناچیز یا هدیه ناچیز، بذر محبت و ولایت رو در دل خانواده ها بچه ها ما میکاریم، انشالله دریغ نکنیم و جشن و شادی مفصل هم بگیریم انشالله. این ارتباط محکمی با اهل بیت انشالله یفرحون لفرحنا کامل بشه
انشالله و پررنگ پررنگ بشه. بازار عقل و عروسی هم که داغ داغه، تمام این وصلت ها انشالله به میمنت و مبارکی باشه و انشالله زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت. حاجی فرزاد، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. هفته گذشته در مورد مرنج و مرنجان صحبت کردیم و مرنجانش رو بسیار پررنگ حاجی فرزاد اشاره کردن و ادامه فرمایشات شما رو ما و دوستان خوب ما خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. همجوری که هفته قبل عرض کردیم، چکیده و خلاصه همه اخلاق ها و آداب معاشرت تو دو کلمه است، مرنج و مرنجان.
بله.
که ما بحثمون از اینجا به اینجا کشیده شد که بیشتر از عزیزانی که رنجش پیدا کرده بودن تقاضا میکردیم که ببخشید، صلح کنید، عفو کنید، که حالا بازم بگذری داره. ولی دوستان گفتن که عوامل رنجش نباید فراهم بشه که پیشگیری بشه،
یعنی اونوریش هم بگیم،
اونوریش هم بگیم. حالا چند هفته انشالله که مسبب رنجش و اونی که علت رنجش نباید فراهم بشه و نرنجاندن در رأس کارهامون باید قرار بگیره. یعنی مؤمن کسیست که لا یظلم حتی الاعدا. تو روایت داره مؤمن یک علامتش اینه که هیچ وقت به کسی ظلم نمی کنه، ولو به دشمن، به یه مجرم دشمن فحاشی، حتی که بیادبی، جسارت، تغییر، توهین، حتی چه برسه به دوست، چه برسه به فامیل و نزدیکان. این نکته هم بد نیست اشاره بکنیم. ما فکر میکنیم که ظلم به شخص میکنیم، ولی ما طبق آیات و روایات فراوان ظلم به یک شخص، ظلم به یک فرد نیست، ظلم به کل اهل بیت، ظلم به همه انبیا، ظلم به عالم هستیه.
یعنی چی؟ چجوری میشه؟
ببینید، چون دلی رو که میشکنیم، اون دل با پیغمبر و اماما رابطه داره، این مخلوق با همه عالم سر و کار داره و ما روایات فراوانی به این مضمون داریم که کسی مؤمنی رو اذیت کنه، ما اهل بیت رو اذیت کرده، و کسی که ما رو اذیت کنه پیغمبر رو اذیت کرده، کسی که پیغمبر رو اذیت کرده خدا رو آزرده کرده. یعنی این سلسله مراتب به هم اتصال داره، اتصال داره. این کلام نورانی پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی قابل تأمله، فرمودن که من اکرم مؤمنا فقد اکرمنی. کسی مؤمنی رو اکرام بکنه، حرمت نگه داره، به من احترام گرفته. چون مؤمنین اولیاء خدا، بندگان جزء کلن. شما به دست شما، به پای شما من اهانت بکنم، به خود شما کردم. نمیتونید بگم که آقا من به شما کاری نکردم، به دست شما زدم. دست شما جزء شماست.
بله.
پای شما جزء شماست.
همه رو در این حلقه ببینید،
در این حلقه ببینید. از اون ورم فرمودن من آذا مؤمنن فقط آذانی و من آذانی فقط آذلا و من آذلا فهو ملعون فی التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان. خیلی تکون دست. یعنی فکر نکنید که به یه انسان، به یه فامیل، به یه همسر، به یه اولاد ظلم میکنید. این ظلم باستابش، یعنی پرش میگیره حتی پیغمبرها، اماما، اولیای خدا را، چون اینا جزء اونها هستن. لذا فرمود پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام که کسی منو اذیت بکنه، کسی مؤمنی رو اذیت بکنه، منو اذیت کرده، و کسی که منو اذیت بکنه خدا رو آزرده کرده، و کسی که خدا رو آزرده و ناراضی بکنه ملعونه، یعنی از رحمت خدا دوره. در چهار کتاب آسمانی لعنت بر ظالم شده.
عجیبه.
کسی که ظلم بکنه به انسانی، در قرآن، در تورات، در انجیل، در زبور حضرت داوود علیه السلام. و ما باز روایاتی به این مضمون داریم که من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الی. در احادیث قدسی است، در کافی شریف، خدای مهربان می‌فرماید که کسی دوست من رو اهانت بکنه، با من خدا به جنگ و محاربه و مبارزه برخواسته. ببین آقای شهید، ما که به خدا دسترسی نداریم و به خدا هم چیزی اثر نمی کنه. خدا کجاست ما اذیتش کنیم، آزارش بدیم؟ خدا یعنی هستی مطلق، خدا یعنی بندگانش.
یعنی مصداق اذیت کردن خدا کجاست؟
کجاست اصلا؟ مصداق احترام گرفتن از خدا کجاست؟ اینطور مضمون روایات هم خیلی شیرین و قشنگه. من مدت ها دنبال اینطور سری روایات بودم، خیلی برام هم کارگشا بود.
بله.
من میخوام به خدا خیلی خدمت بکنم، عاشق خدا هم میخوام. خدا میگه به بندگان من خدمت بکن. اشدکم حبا لله اشدکم حبا للناس. ای عزیز بیننده ای که میخوای به خدا خیلی عاشق بشی، عبادت بکنی، قربون صدقش بری، به همسرت خیلی برس، به پدر مادرت خیلی برس، به بچه‌هات خیلی برس. خدا در خلقش تجلی کرده. ما که خدا جایی نه غذا میخوره، نه نیاز داره، نه قرض میخواد. چرا این آیاتی که میگه منزل لذی یقرز الله قرضن حسنن فیضاعفه الاضعاف، کیه که به من خدا قرض بده؟ خدایی که محتاج باشه 2000 نمیارزه. قرض دادن به بندگان خدا، قرض دادن به خود خداست.
محبت به بندگان محبت خدا. به خدا
فرمود اون کسی خدا رو از همه بیشتر دوست داره که از همه بیشتر قربون صدقه خلقش بره و به اینا خدمت بکنه، گره اینا رو باز بکنه، این دل اینا رو نشکنه. گفت خود هرگز نرنجانم دلی را که میترسم در او جای تو باشد. خدایی که میفرماد من تو آسمان ها زمین جام نمیشه، تو دل بنده ها جام میشه، تو دل بنده مؤمنم جام میشه، خدا اونجاست. گفت مرن جان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشید. یا مثلا تشکرها، اشکرکم للناس اشکرکم لله. چه کسی از همه بیشتر شاکر خداست، سپاسگزار خداست؟ اون کسی که از همه بیشتر به واسطه های نعمت شکرگزاریش بیشتره. معلم، مربی، پدر، مادر، دوست، رفیق، هر کس به او یه خدمتی کرده.
و اینا مجاز نیست دیگه،
مجاز حقیقت دیگه،
ارتباط مستقیمی هست.
اصلا خدا یعنی هستی مطلق، الله و نور و سماوات و ارض. خدا که نعوذ بالله جایی، مکانی، یک موجود مستقل از خلق که جدا از خلق نیست که. لم یلد و لم یولد، تعبیر خیلی قشنگی آقای دولابی میفهمند، یعنی هیچ کس از خدا جدا نشده، خدا هم از کسی جدا نشده. اصلا معنیه که نمیزاد و نزاد درباره خدا معنی نداره. مگه خدا هم داره حامله؟ این معنی نداره. فهمیدن لم یلد روان و عوامانه، خیلی ساده بخوام، یعنی هیچ کس از خدا جدا نشده، خدا هم از هیچ کس جدا نیست، یعنی الله و نور و سماوات و ارض. و لذا خدمت به خلق، به بندگان خدا، به هستی، به عالم خلق، حتی به یه مورچه، حتی به یک جماد، حتی به یک گیاه، این در واقع داره با به خدا رابطه برقرار میکنه. و این که چرا تو روایت داریم که اگر یه گیاهی رو بیجا بکنی ملائکه لعنتت میکنن، چون در واقع به خدا تعدی کردی، به حریم خدا تعدی کردی. خدا رحمتش و علمش وسعت داره، همه موجودات رو فرا گرفته. اگه این موضوع برای من جا بیفته که خدا میفرماد من اهان علی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، بنده ای رو از در خونت رد میکنی خدا رو رد کردی، بنده ای رو تغییر میکنی، توهین میکنی به خدا کردی. خدا میفرماد کسی دوست من اهانت بکنه، به جنگ من خدا آمده، از این بدتر. و دعانی الی، یعنی شمشیر از رو بسته به خدا میگه بیا من باید بجنگم،
دعوت به مبارزه میکنه.
مثنوی قشنگ گفته، میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد الله کرد و بر صورت بزن. یعنی شما به بچت میزنی، به شاگردت میزنی، به دوست و رفیقت میزنی، به بنده خدا میزنی، داری به خدا میزنی، به قرآن میزنی، به صورت پیغمبر داری میزنی. چقدر ما روایات داریم یا تو عالم رویا دیدن که مثلا یک کسی بنده ای رو اذیت کرده، پیغمبر بودن به من اذیت کردی، به صورت من سیلی زدی. گفت من که غلط کنم این کارو بکنم؟ فهمیدم به اولاد من زدی، به بچت زدی، به کی؟ به من زدی. تو همین روایت تو مفاتیح الجنان، آداب زیارت آقا ابو عبدالله، مفاتیح فقط کتاب دعا و زیارت نیست، کتاب اخلاق.
نکات خیلی خوبه،
خیلی خوب داره، آداب سفر، آداب زیارت. در آداب زیارت امام حسین علیه السلام، حضرت صادق علیه السلام داریم که به یک کسی فرمودن چه میشود شما رو که ما رو ذلیل میکنید، خار میکنید، به ما استخفاف میکنید، ما رو سبک میشمرید؟ یه نفر از این آدمایی که پررو معمولا حاضر نیستن اقرار به گناه بکنن. عرض کرد آقا ما به خدا پناه میبریم، ما کی شما رو خار کردیم؟ فرمود همین تو یکی منو خار کردی تازگی. عرض کرد که منو اصلا شما رو ندیدم. حضرت فرمودن در مسیری که میامدی برای زیارت، سوار مرکب بودی، یکی از دوستان ما زمینگیر شده بود، افتاده بود، تو را گفت مرکبت که جا داره تا چند مثلا متر یا چند کیلومتر منو سوار کن ببر. اصلا بهش توجه نکرد، به قول ما گازش رو کشتی رفت. یه آدم درمانده بیچاره تو بیابان مانده، هیچ کس هم نداره. دوست ما هم هست، اصلا دوستم نه، یک انسانه، یک مظلومه، یک گرفتاره.
درخواست یاری کرد،
درخواست یاری کرد، اصلا بهش توجه نکردی. این استخفاف به من امام صادقه، یعنی این جزها به کل وصلن،
یعنی در واقع همه چیزو یک پارچه ببینیم و اینا با هم ربط،
به هم ربط دارن و همه موجودات به خدا ربط دارن. اینه که این مسئله اگه جا بیفته
خیلی نکته مهمیه،
نکته مهمیه،
یعنی کلا نگاه ما رو
نگاه عوض میکنه. اگه واقعا به این بینش نگاه کنیم که این یک فرزند معصوم، طفل معصوم مثلا گریه میکنه، شروع کاری میکنه، چه به این میزنی، به امام زمان زدی، به حضرت زهرا زدی، یعنی واقعا زدی ها. این واقعیت، این روایات میگه. اینقدر ما روایات داریم اذیت بندگان خدا اذیت ماست، خوشحال کردن اونها. فرمود کسی یک انسان مؤمنی رو شاد میکنه، به خدا قسم ما 12 امام شاد کرده، به خدا قسم رسول الله رو شاد کرده، به خدا قسم فقط سرل لافی عرشه. چجور دیگه به ما بگم قسم خوردن؟ یکی از موانع بزرگی که ما حالا هی داریم پله پله میریم عقبگرد میکنیم یا جلو، نمیدونم، ریشه یابی بکنیم برای خشکاندن ریشه ظلم، فساد، رنجاندن. یکی از بزرگترین موانعی که توی عزیزان، افرادی که به ما پیامم خیلی دادن که وسیله رنجش میشه و ریشه رنجاندن ها هست، اینه که بسیاری از افرادی که ظالمن، مجرمن، تبهکارن، حاضر نیستن قبول کنن که تبهکارن.
یعنی جهل حقو به خودشون میدن،
حقو به خودشون میدن،
حق با ما.
این بزرگترین آقای شریعتی مانعی است که من در عمرم پیدا کردم. یعنی من عذر میخوام یه وقت تو خونه ها دعوا نشه، ما فراوان یه حرفی میزنیم که نرنجانید، ظلم نکنید، بد اخلاقی نکنید، تندی نکنید. خانم به آقا میگه که به تو میگه، به تو میگه،
بله.
آقا به عکس، خانم به آقا میگه به تو میگه، پدر مادر میگن بچه ها گوش بده، به شما میگه ها.
هیچ کی به خودش نمیگه.
این خیلی بده، خیلی بده. یعنی این که ما خودمون رو بازنگری نمی کنیم، بدترین انشالله تو بیننده های ما هیچ کس هم چیزی نباشه، بدترین چیزی که من در قرآن و روایات پیدا کردم، آدمای جاهلی که جهل مرکب دارن، نمیداند و نمیداند که نمیداند. اگه انسان نمیفهمه و متوجه باشه که نمیفهمه، میره فهم و درک پیدا میکنه. آدمی که مریضه اصلا هم نمیدونه مریضه، این مرض مهلک او رو از بین میبره. ولی اگر مریض بود، اقرار به مریضی کرد، فهمید مریضه، میره مداوا میکنه، میره خوب میشه. نمیدانه و از این بدتر نمیدانه که نمیدانه و خودشو دانا میدونه. اینطور آدم ها انتقاد پذیر نیستن، علامتشون اینه. اینطور آدم ها اینا رو بکشی، حاضر نیستن مشاوره برن، حاضر نیستن پلوی استاد برن
و حاضر نیستن ذره تغییر بکنن،
تغییر بکنن. اینا بدترین آدم ها تای جهنم جاشونه، معاندن، لجوجن. ببینید من این بحث رو بیشتر یکم باز بکنم، ما مجرم، فاسق، ظالم، گناهکار دو رقم داریم. همه ما گرفتار ظلم، گناه، معصیت ممکنه باشیم، آقازاده نیستیم، معصوم که نیستیم، عادل هم خیلی ها شاید نباشیم، ولی ما دو نوع مجرم و ظالم و فاسق داریم. ظالم و مجرم و فاسقی که به اشتباهش پی برده و اقرار میکنه، میگه من درسته، من اینجا ظلم کردم، خانم، آقا، رفیق، دوست، فامیل، من اشتباه،
حق با شماست،
حق با شماست، اقرار میکنه. یا مریضی که میگه درست میگه، من مریضم، باید معالجه بکنه. این به نجات خیلی نزدیکه، این اصلا خطر نداره. ما بسیاری از وسواسی ها همجورن، ما وسواسی های داریم که واقعا قبول داره، ناراحت خودشم، میگه من چیکار بکنم، گوشم میده. خدا رو خیلی خیلی شکر میکنم تو این برنامه ما به حمدالله شاید هزارها وسواسی خوب شدن،
الحمدلله.
من واقعا هر هنوز پیام داریم. من هم چند روز قبل به مسجد رفتم، سخنرانی کوتاه هم بود، خانومی نامه نوشت، اینقدر تشکر گفت، حاج آقا من 8 سال گرفتار وسواسی بودم، ولی همین بحثایی که گفتی آقا، این نباید آب بکشی، نباید آب بریزی، وسواسی که لجوج نیست، وسواسی که جهل مرکب نیست، وسواسی که عناد نداره،
میتونه تغییر بکنه و میخواد که تغییر
بکنه. اصلا ببینید، هم یا مسئله رو نمیدونه، یا مسئله رو فهمید عمل میکنه، لجبازی نمیکنه، میگه من هرچی دلم میخواد. بهش میگیم عزیز من، خواهر، برادر من، آب نریز، این حرامه دیگه، وضو یک بار، غسل یک بار، 2 دقیقه، 1 دقیقه کافیه. من خودم واقعا وضو نیم دقیقه، غسل یک، من هم دیروز غسل یک شنبه مایزی قده، شاید یک دقیقه الی یک دقیقه و چند ثانیه طول کشید. یعنی خیلی راحت.
بله.
یعنی خیلی حالا بله. یا دوش یا آب میگیره آدم میره سرش. خیلی راحته. یه وقت یک وسواسیه که میپذیره، قبول میکنه، حرف گوش میده. این فوری خوب میشه. حالا یا تدریجا اگه عمیق باشه خوب میشه. ولی میگه نه، من درست میفهمم، شما اشتباه میکنید. یعنی من درست میرم همه اینایی که مثل یه کسی که رفت میگن تو یک شهری، توی روستای شهری دید که همه بدنشون رو میخارونن. گفت چرا بدنتون میخارون؟ گفت خارش بدن. گفت خارش بدن که نمیشه، همه سر تو. گفتم مگه تو نمیخارون؟ گفتن نه. گفت تو مریضی. گفتن تو مریضی، ما همه سالمی. بعضی اینطوریه. یعنی خودش آقای بد اخلاق، پدر بد اخلاق، معلم بد اخلاق، مدیر بد اخلاق میگه نه من کارم درسته. ما پیام‌های فراوان آقای شریف در طول این 4 5 سال داشتیم که افرادی که میگن که اصلا پدر ما قبول نمیکنه که ناحقه، قبول نمیکنه فوش بده،
بله.
قبول نمیکنه بد اخلاق. میگه من خیلی هم کارم درسته. ما فراوان داریم نامه، پیامه یا حضوری به ما گفتن که ما گاهی به مدیر عاملمون، به سرپرستمون، به بزرگترمون یه پیشنهاد بهتر دادیم، گفتیم اگه مثلا تو این برنامه این کارو، یا انتقاد. دیروز یه آقایی به من برخورد کرد، انقدر من متاثر شدم، ناراحت شدم، اسم نمیبرم چون واقعا میترسم برای من درد سر درست بشه. تو یک مؤسسه‌ای که مذهبی هم بود، میگفت چندین مسئله خلاف مطرح کرده بودن، چاپ کرده بودن، من اومدم گفتم آقا این مسئله ها اشتباس، به توضیح مسئله نگاه کنید. گفت منو برکنارم کردن.
عجب.
میگم اگه الان منم بگم ممکنه برای منم درد سر درست بشه. اون اس ببرم که اون چه مؤسسه مذهبیه و کارهای مثلا فرهنگی و مذهبی میکنه.
یعنی انتقاد پذیر نیستن.
انتقاد خیلی بده. این بدترین چیزا غروره، تکبره، عدم پذیرش حقه. از گناه بدتره. از گناه بدتر چیه؟ قبول نکردن گناه. از گناه بدتر چیه؟ پافشاری و لجبازی و اصرار بر گناه.
اصراره. بله.
بدتر از گناه چیه؟ توجیه گناه. بگی نه آقا حاج آقا باید ربا بگیریم، باید دروغ بگیم، این خلق الله رو باید بزنی، اگه فوش ندی، تغییر نکنی، نزنی، نم کار پیش نمیره. یعنی این از اصل گناه بدتره.
آسمون و زمین رو به هم میبافن که کار خودشون
کار خودش بکنن. افرادی که از خود راضین، از نظر خودشون راضین، حاضر نیستن نظر دیگری رو هم بپذیرن، حاضر نیستن انتقاد رو بپذیرن، حاضر نیستن مراقبه داشته باشن، محاسبه داشته باشن، خودشون هم نقد بکنن،
اصلا منعطف نیستن.
منعطف اینا اصلا. من یک روایت تندی حالا بخونم دربارش توضیح میدیم.
بفهمید.
خیلی روایت تندی آقای شریعتی عزیز. تو کلمه حمقه سفینه است. احمق. ما احمق مراتب داریم.
بله.
یک احمق است که ساده، مثلا مثل آدمایی که بلهن، مثلا سادن، مثلا ولی اذیت و آزار ندارن،
آزارشون به کسی.
آره مثلا ما یه روایت هم دست کافی خوندیم، با آدمای احمق رفیق نشید. بله. چون مثلا میخواد خیر برسونه، عقلش نمیرسه، مثل دوستی خاله خرسه. یک احمقی هست که واقعا حمقش درجهش بالاتره، مثلا خوب تشخیص نمیده ولی واقعا بهش بگی ممکنه قبول بکنه. یک احمق درجه یک هست که نصیب هیچ کس نشه، به قول ما نصیب کافر نشه.
درجه اعلای حماقت،
درجه اعلا همین بحثی که ما داریم. آدمایی که خودشون رو عالم میدونه، حجت الاسلام میدونه، پروفسور میدونه،
عقل کل میدونه،
چی میدونه، خانه‌داری بلد نیست، همسرداری بلد نیست، بچه‌داری بلد نیست، آداب معاشرت بلد نیست، سر تا پا عیب
و نگاهش هم اینو بقیه هیچ نمیفهمن.
اصلا در یک روایتی پیغمبر خدا فرمود احمق فزاکل احمق. احمق کسی که عیب دیگران رو به رخشون میکشه و میگه شما این عیبا رو دارید، خودش همون عیبا رو داره، قبول نمیکنه. به دیگران میگه چرا فوش میدید، چرا تغییر میکنه، چرا توهین میکنه، چرا بد اخلاق، خودش همونا رو داره، همش به دیگران میگه ولی خودش اصلا حساب نمیاره. این یک احمقه. حالا این روایت هم روایت عجیبیه ان شاء الله. این روایت از حضرت عیسی علیه السلام، کلمه حمقه سفینه البحارش خبرش بود. خیلی روایت ان شاء الله، من قسم میدم خدا رو به حق امام اشنم هیچ کدوم من مصداق این حدیث نباشه.
انشالله.
یعنی اینا افرادی هستن که حضرت عیسی میگه من از مداوا اینا عاجزم. و واقعا همینجوره. 40 سال این خانم آقا بد اخلاقه، اصلا به کتش نمیره که اشتباه میکنه. میگه من کارم درسته.
شما اشتباه میکنید.
آره رابطه های نامشروع داره، میگه کار من درسته. خلاف میکنه، ظلم میکنه، رشوه میگه، میگه کارم درسته. این چجوری میشه مداوا کرد؟ این روایت حضرت عیسی علی نبیان و علیه السلام فرمود داویت المرضا فشفیتهم باذن الله. من مریض‌های زیادی رو مداوا کردم، به اذن خدا همه‌شون رو شفا دادم، انواع و اقسام مریضیا. و ابرأت الأکمه والأبرص به اذن الله، کور مادرزاد که قابل علاج نیست، حضرت عیسی یک اجازش همین بوده، کور مادرزاد و ما کسی که برس داره، مرض پی سی داره که رنگ پوست آدم عوض میشه، میگه من اون رو هم مداوا کردم، کور و مرض پی سی خوب شد. از این بالاتر آلجت الموتا فاحییتهم به اذن الله، مرده ها رو من زنده کردم به اذن خدا. مرده دیگه، از مرده که هیچ کسی دکتری نمیتونه زنده بکنه. آلجت الموتا فاحییتهم به اذن الله، آخرش چی؟ و آلجت الاحمق فلم اقدر على اصلاحه. به خدا پناه بریم. عیسی روح اللهی که با یه فوت کردن از احیا بالاتر، من میگم احیای موتا، مجسمه سنگی و خاکی رو فوت میکرده، بلکه خلاقیت بوده، تخلقو داره، اخلاقو داره، خلق، نسبت خلق به حضرت عیسی تو قرآن داده شده دیگه، چرا بعضیا وحشت میکنن؟ به اذن خدا. البته حضرت عیسی که مجسمه رو فوت میکرده دم مسیح، طبق سری قرآن تبدیلی به پرنده میشده، مجسمه پرنده سنگ یا خاک، و مردهی که روح از بدنش جدا میشده زنده میکرده، ولی میگه من اینطور آدمایی که اینطور آدمایی خود راضی، خود رأی، خود، من خواهش دارم بیننده این بحث رو جدی بگیرن، به خودشون
جدی هم اصلا.
یعنی بنده فرهزاد به من میگن کارشناس، میگن حجت الاسلام فلان فلان، گول این حرفا رو نخورم. یعنی خودم رو بگذارم مقابل خودم، فیلم خودم، اعمال خودم، من آیا همسر خوبی هستم، شوهر خوبی هستم، پدر خوبی هستم، روحانی خوبی هستم، مجری خوبی هستم،
یعنی هر از گاهی بازنگری بکنیم خودمون رو.
اصلا بله. امام هفتم علیه السلام فرمود از ما نیست، یعنی شیعه ما نیست، جزء ما نیست، کسی که هر روز محاسبه و مراقبه نداشته باشه. لیس منا خیلی تعبیر تندیه، یعنی از ما جدا میشه، از ما نیست. من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، ما همش میخوایم حساب دیگران برسیم، همش میگیم شما ظلم میکن. اصلا تو مسائل اجتماعی هم طوره، یعنی ما الان همه گناه ها را گردن دولت میندازیم، دولت گردن ما میندازه، ما هر دوتا گردن آمریکا و اسرائیل میندازیم، فلانیا گردن فلانیا میندازن، گردن مثلا ما هیچ گناهی نداریم، یعنی من شخصا هیچ گناهی، نه، هر کدوم در حد خودمون ممکن اشتباه میکنیم، خطا میکنیم،
همینطوره. بله،
یک عبارت خیلی قشنگی واقعا یک بار دیگه هم تو این برنامه گفتم، برام خیلی جالب بود، اولیای خدا واقعا چقدر خودنگر بودن، یعنی خودشون رو بازنگری میکردن، مراقبه داشتن، همش توپ و تو زمین طرف مقابل نمینداختن. یکی از علمای برجسته که من اسمشو معذورم ببرم، ایشون از قول یادگار حضرت امام مرحوم حاج احمد آقا رحمت الله علیه،
رحمت الله علیه،
مرحوم حاج احمد آقا گاهی خواب تو خونه با آقا خیلی خصوصی بوده، با پدر بزرگوارشون سوالهای خوبی میکرد. مثلا یک بار سوال کرده بودن که آقا از این کرامات یا تشرفات یا چیزایی پشت پرده من بگو، خیلی اصرار کرده بود. حضرت امام فرموده بودن که این مدعیان در طلبش بی خبرانن، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. اگر کسی چیزی خدا بهش داده باشه از این امور نباید بگه، اگر بگه این خودش دلیل بر اینه که این مدعیه، و خلاصه یه جوری هیچ اظهار نکرده بودن. ولی اون نکته مهمی که در رابطه با بحث ماست، یه موقع حاج احمد آقا رحمت الله علیه به ایشون خیلی پیله کرده بود، گفت آقا جون فرض که اب نداره، فرض شما الان محبوب مردم ایران، محبوب مسلمانای دنیا هستید، محبوب خیلی از مستضعفین دنیا هستید، این فردا صبح مردم ایران بلند شدن از خواب گفتن ما اصلا امام خمینی رو نمیخوایم، فرض دیگه، فرض که اب نداره.
بله.
شما الان محبوب دلا هستی، اومدن گفتن یا رای گیری کرد یا مثلا چیز گذاشتن، چی میگن،
رفراندوم. بله.
گفتم ما آقا رو نمیخوایم، شما چیکار میکنی؟ ایشون فرمودن من میرم قم، خونه‌ای که قبلا داشتم، میشینم ببینم من خمینی چیکار کردم که مردم از من ببین، نمیگه مردم فلان فلان شده هستن، نفهم شدن، نادان شدن،
سری خودشو میبینه.
خیلی عجیبه این. بله. از هزار تا کرامت به نظر من بهتره، از میلیون کرامتی بگن پشت پرده میبینه چنین میکنه، اینا همش حرفه. این مهمه، ببین به خودش میزنه، نمی به مردم نمیزنه، به دیگران نمیزنه
که من چی کار کردم،
من چی کار کردم که مردم از من ناراحت شدن، از من برگشتن، به خودش میزنه. این خیلی مهمه. یعنی یه خانم بی‌حجابه، بد حجابه، من روحانی چه کوتاهی کردم، من در تبلیغ اسلام حکومت ما چه کم بودی. درسته اونم اشتباه است، قبول داریم، ولی خودمونم نقد بکنیم، به خودمون نسبت بدیم،
سهم خودمون رو هم در این
خدمت درستی کردیم که توقع داریم از دیگران. این که از خودمون رو نقد بکنیم، خودمون رو ببین در خطبه متقین
ترجمه آخر رو
الان میگم آره، خطبه متقین میترسم یادم بره. یکی از اوصاف متقین اینه که عرضم به حضور شما و هم لانفسهم متهمون، یعنی اولیای خدا متقین واقعی، شیعه واقعی، اهل بیت کسانی هستن که همیشه خودشون رو متهم میدونن، مقصر میدونن.
متاسفانه ما برعکس عمل
میکنیم. ما میگیم بنده فرزاد میگم کارم خیلی درسته، شکی ندارم، هر کس هم حرف میزنه خودش میگه، بی خود میگه. من از همین پیام انتقادی اینقدر به آقای رکنی عرض کردم بارا، هر نوع پیام، پیامایی که توش جسارت اهانت، پیامی داشتیم که تو خود شمر هستی. خب نفس من ممکنه شمر باشه، شمرگری بکنه، جایی که من ظلم میکنم من شمر هستم، چرا ناراحت بشم وقتی میبینم هستم گوشه من نفس شمرم توش هست، امام حسین هم توش هست، چرا ناراحت بشم؟ حرف درستیه، من گاهی زنگم زدم تشکرم کردم، چرا باید ما اینطور باشیم؟ خودمون رو متهم بدونیم. این حدیثی که دنبالش مهمه.
بله بفرمایید.
حضرت عیسی علی نبی یا نوالی ولی اسلام میفرماد من مرضهای لاعلاج، کور مادرزاد، مرده رو زنده کردم، مجسمه رو فوت کردم، انسان شده، و عالجت الاحمق فلم اقدر علی اصلاحه. تنها جایی که انبیا اماما میگن اینجا ما دستمون کوتاه، نمیتونیم کاری بکنیم،
دستشون بالا میگیرن.
خیلی عجیبه.
بله.
کیه؟ فرمود احمق رو خواستن معالجه کنم، قدرت بر اصلاح اینطور آدما نداشتم. فقیل یا روح الله و مل احمق، این حد اعلای احمق. احمق کیه؟ انشالله خدا رو قسم میدیم به حق محمد هیچ کدوم از بیننده های ما مصداق این نباشن. اونایی که خودشونو میشکنن میگن نکنه ما بد باشیم، نه ما بدیم، اینا نیستن مصداقش. ولی اونایی که میگن نه این آقا حرفا چی میزنه، کار من درسته. فرمود احمق المعجب به رأیه و نفسه الذی یرى الفضل کله له لا علی و یوجب الحق کله لنفسه ولا یوجب علیها حقا فذلک الاحمق الذی لا حیله له فی مداواته. فرمود اون احمقی که من از معالجش ناامید شدم، اون احمقیه که به رأی و فهمش مغروره، میگه هرچی من میفهمم
خودش عقل کل میدونه،
عقل کل میدونه.
بله.
و به کارهاش و نفسش هم خوشبینه، خود راضی، از خود راضیه، میگه کار من درسته، فهم من درسته، همه شما بی خود میگید. الذی یرى الفضل کله له، همه حق رو به جانب خودش میدونه، میگه خانوم بی خود کرده، بچه‌ها بی خود کردن، فلانی بی خود، همسایه بی، حکومت بی خود، همش به دیگران بدوی را میگه، میگه کار من درسته، کار همه خرابه، مثل شیطان. و یوجب الحق کله لنفسه، همه حق رو به خودش حق دار میدونه و دیگران رو میگه ناحق میگن. میگه این احمق واقعی است که حیله‌ای برای مداوای او من پیدا نکردم، مرده رو زنده کردم. در روایت دیگه داریم لکل دائن دوا الا الحماقه، هر دردی درمانی داره الا حماقت. حماقت یعنی این که آدم خودرای میرنجانه، دلها رو آتش میزنه، اختلاف میندازه. ما فراوان مادر شوهر یا عروس یا پدر زن، ما فرق نمیکنه، ما حالا مثال میزنیم به کسی باز بر نخوره، اصلا هر کس بهش بر میخوره این یه ضعفی از این جهل و حماقت داره،
یه مشکلی هست
داره، غرور داره، تکبر داره، همش اذیت میکنه عروس رو، عروس همش مادر شوهر اذیت میکنه، میگه کار من درسته، کار اون خرابه. بابا خودت هم بازنگری بکن، شاید تو
به کجای کارمون اشکال داره واقعا.
اون مثالی چند ماه قبل یادم از زدم که یک عروسی میخواست مادر شوهرشو بکشه.
بله.
رفت از حکیم یک داروی گرفت. اون حکیم هم دانا بود، دارو میدن، گفت اگه فوری کشته بشه میان میگیرنت تدریجا. خب دوای تدریجی بود، تدریجا که خواست، گفت خب تدریجا میخواد بمیره، ممکنه باز تو مورد سوء زن قرار بگیره. این یکم باش مدارا کن، محبت خودتو درست کن، ببین خودشو درست کرد، اتفاقا درست شد، این مادر شوهرم درست شد. بعد آمد به حکیم گفت که بابا این دوا من پشیمان شدم، گفت من دوا علکی بوده، این اخلاق تو، درمان همون اخلاق تو بوده. یعنی حالا این بحث رو خیلی حرف داریم مانده،
خیلی نکات خوبی اتفاقا. مثلا ما همه چیزو برعکس میبینیم، مثلا میگم به دیگران شما حسن ظن داشته باشید نسبت به خودتون سوء ظن، الان باز برعکس عمل میکنیم،
برعکس هم
نسبت به دیگران سوء ظن داریم خودمون حسن ظن
همینجوری.
و این نکاتی که شما اشاره کردید،
ببینید یه کلام خوبی بزرگواری فرمودن، مثلا ببینید ما از خونه میخوایم بریم بیرون، میریم جلو آینه، من خودم اینجا میخوام بیام چند بار میرم جلو آینه، از شما میپرسم مومن آینه
بله،
برای اینکه اگه قیافم به هم ریخته باشه دیگران هم به من نگاه میکنن یا انتقاد میاد به من، تذکر میدن، از تذکر دیگران ممکن ناراحتم بشن، چرا من خودم ظاهرم رو اینقدر مقیدم درست بکنم؟ چقدر هزینه میکنن برای آرایش و تزیین ظاهر ما؟ درونمون، باطنمون، اعمالمون، رفتارمون خیلی بیشتر است که مقابل آینه قرار بدیم خودمون رو اصلاح بکنیم. گاهی آدم خودش رو در مقابل خودش قرار بده، من آیا پدر خوبی هستم، مادر خوبی هستم، خواهر خوبی هستم، فرزند خوبی هستم؟
و این فرصت رو برای خودمون ایجاد بکنیم،
ایجاد
در
واقع. یعنی این که در شبانه روز اولیای خدا یک دقایقی رو به محاسبه و مراقبه می‌پردازن،
بله.
به نظر من از نان شب واجب تره. خانم و آقایی که پیامک میدید، هی از دیگران گلایه می‌کنی، خودت هیچ عیب نداری، خودت هیچ مشکل نداری، میگه شوهر من چنینه، شما معصوم کاملی، خب خودت هم ببین خودت درست،
یه بخش از رفتار ما باعث شده باشه این رفتار رو
و پیش اونم بشینیم همینجور.
بله
اینا رو یک کم
بسیار دقت
بکن،
خیلی نکات کاربردی و خوبی رو شنیدیم. ان شاءالله خدا به هممون این توفیق رو بده که بتونیم یک بازنگری اساسی در خودمون داشته باشیم و رفتارمون رو با دیگران و با خودمون حتی اصلاح بکنیم ان شاء الله. برمیگردیم با حاجی فرهزاد، گفتگو ادامه خواهیم داد. صفحه 548 قرار امروز ماست، آیات پایانی سوره مبارکه حشر که تاکید زیادی بر مداومت تلاوت این آیات شده. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون منور به نور قرآن کریم باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یک سلام ویژه مخصوص به امام رؤوف، امام رضا علیه السلام که این روزها و شبها منبر مزین به نام ایشونه. ان شاءالله دوستانی که در مشهد هستن نائب زیاره باشن و ان شاءالله زیارت مشهد رضا نصیب شما دوستان خوب ما بشه. ضمن اینکه یادآوری میکنم امشب ما ان شاءالله لازم هستیم و برنامه فردا رو از مشهد رضا تقدیم نگاه آسمانی شما خواهیم کرد. همونطور که قبلا هم وعده داده بودیم حتما نائب زیاره فرد شما دوستان خوبمون خواهیم بود. برنامه فردا و پس فردا از مشهد تقدیم خواهد شد. تا جای فرزادی نکته خوب رو هم من یادآوری بکنم. اسامی برگزیدگان طرح تکریم بانوی آسمانی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها در سایت ما موجود هست. دوستان میتونن مراجعه بکنن. اونهایی که هم نام حضرت خدیجه کبرا بودن ان شاءالله هدایا و جوایزشون اهدا خواهد شد. اشاره قرآنی و نکته صلوات رو میشن.
بله، ما هم تشکر میکنیم از عزیزانی که نام فرزندانشون رو خدیجه گذاشتن. انشالله در آینده هم بگذارن بازم ما پلاک طلا جایزه میدیم و انشالله اونایی هم که این نام رو ندارن راه حضرت خدیجه، فکر حضرت خدیجه، ایثار، گذشت، فداکاری،
خدمات
این ام المؤمنینی که حقش در جامعه ما ادا نشده، انشالله نام و یاد و زندگی او، انشالله خاطره او، انشالله بیشتر زنده بشه،
از این قربت در بیاد انشالله.
روایت نورانی از امام هشتم علیه السلام در فضیلت صلوات هست که حضرت فرمودن من لم یقدر علی ما یکفر به ذنوب، کسی که گناه زیاد داره وسیله برای کفاره و پاک کردن گناهانش نداره، فلیکثر، قید کثرت اومده یعنی زیاد، فلیکثر الصلات علی محمد و آل محمد، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد
بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد،
یعنی حداقل 100 تا در شبانه.
بله خیلی.
فانها تهدم الذنوب هدما، خیلی تعبیر قرص و محکمیه. کثرت صلوات، مداومت بر صلوات گناهان رو منهدم میکنه،
به بوری شکن میکنه. خیلی خوب، چی از این بهتر. اشاره قرآنی رو بفرمایید.
بله. آیات آخر سوره حشر از لو انزلنا هذا القرآن على جبل تا آخر سوره خیلی سفارش شده، چون بیشترین جایی که اوصاف خدا و اسماء الهی آمده این سوره مبارکه است. برای خیلی حل معضلات و مشکلات خیلی خوب هست تلاوتش. ولی آیه‌ای که ما اشاره میکنیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آیه 18، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. دو بار در این آیه سفارش به تقوا شده. تقوا یعنی نرنجاندن، یعنی ترک گناه، انجام واجبات، ترک گناه، حریم ها رو نگه داریم، مرزبندی ها رو حفظ بکنیم. ای کسانی که ایمان آوردید، خدا، پیغمبر، آخرت و قبر، تقوا در زندگی پیشه کنید. بین دو سفارش تقوا خدا میفرماد ولتنظر نفس ما قدمت لغدن. خب ما گناه نکردیم، یک سرمایه هم برای آخرتمون میخواییم، زاد و توشه برای آخرتمون میخواییم. از کمترین چیز که یک خار جلوی پای کسی برمیداری سد معبر میکنی، یه سنگی بر، یک شربت آب، یک شربت چای، یک نصف خرما بگیر تا قرضی رو ادا میکنی، وسایل ازدواج فراهم میکنی، گره باز میکنی، زندانی بیگناه آزاد میکنی،
دلی رو شاد میکنی.
بله. تمام اینا میفهمد غیر از این که انسان گناه رو ترک میکنه، یک ذخیره و اندوخته ای هم برای آخرتش. قدم میگه فرداست نزدیکه، چشم رو هم گذاشتیم قیامت و آخرت و عالم برزخ ما شد،
پیش فرستادیم.
اینم روش این آیه صریح در همه محاسبه و مراقبه است. هم تقوا پیشه بکنیم و هم ببینیم که دستاوردمون از این عمر و زندگیمون چیه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، باز میفرماد واتقوا الله. معلوم میشه تقوا بهترین زاد و توشه آخرت است که تزبدوا فان خیر الزاد التقوا. بعدم میفرماد همانا خدای متعال خبره و آگاه هست به آنچه که ما انجام میدیم.
بسیار خوب، خیلی خوب، نکته خوبی بود همین بل تنظرش، تاکید فرمایشات شما.
بله همین بس.
که آدم بشینه حساب کتاب بکنه، ببینه که در کجای راه هست و چی کار داره میکنه. خیلی خوب حاج آقا، خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست، نکات تکمیلی اگه باقی مونده خواهیم شنید.
بله، این بحث امروز ما رو من خواهش دارم عزیزان جدی بگیرن، نگن این صحبت ها مال مثلا ظالم هاست، مال نه، ما خودمونم خودمون، حالا من وقت نشد آیات و روایاتی که میگه ما خودمون ظالمیم، جایی که حضرت یونس میگه انی کنتو من الظالمین، فرصت ان شاء الله هفته آینده ادامه، یعنی توپ رو همش تو زمین دیگران نندازیم،
خودمون رو تبرئه نکنیم،
خودمون تبرئه نکنیم، بگیم خب ظالم ها، فرهزاد به ظالما میگه، من که جز ظالمان، بنده فرهزاد و هر کسی که این صحبت رو گوش میده، اصلا آیت الله بهجت ها، همه خوبای عالم، خودشون رو باید مراقبه بکنن، محاسبه برای همه، حتی انبیا، حتی معصومین داشتن، حالا اتفاقا آیات روایتش آورده بودن که فرصت نشد بخونم، من فقط یکی دوتا داستان کوتاه عرض بکنم. مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، دیگه من حدود 20 و چند سال در محضرشون بودم، چه در سفر چه در حضر، واقعا صفات و اخلاق فوق العاده داشتن، خیلی مراقب بودن کسی رو نرنجونن، رنجش پیدا شده جبران بکنن. اواخر ایشون از پا افتاده بود، سکته کرده بود، از جا نمیتونست بلند شه، حتی نماز واجب رو با زحمت میخوندن، یک وضو به زحمت میگرفتن. یکی از دوستان نزدیک میگم من رفتم خدمت آقا، دیدم یک رحل بزرگ و قرآن بزرگی که خط درشت باشه گذاشتن با زحمت، یعنی معلومه خیلی با فشار. برای من سوال بود که آقا نماز واجبش رو با زحمت چرا در این سن 80-90 سالگی؟ خودشون متوجه شدن، به من فرمودن فلانه میدونی من چرا تو زحمت افتادم اینطور؟ یک آقای از آشناهای ما در قم از علما بوده،
بله،
یه موقعی گفتود من از همه علما علمم بیشتر، علمم اینا، ما این خبر من ردش کردم، گفتم اشتباه میکنه و حتی گفتودم من حضرت امام علمم بیشتره. ما میگفت اینا رد کردیم، اون واسطه ها خلاصه حرف رو رسوندن به ایشون، از ما دلخور شده بود، از ما یکم دلش چرکین شده بود، گفت ایشون هم فوت کرد، منم نیدم مثلا عذرخواهی بکنم یا حرف منم حق بود. چند شب قبل ایشون به خواب من آمد، گفت بهادینی من تو رو حلال نمی کنم مگر اینکه برای من یه ختم قرآن بکنی، حالا بیا درستش کن. می گفت هول و وحشت ما رو گرفته، منی که نماز واجبم با این شرایط با زحمت می خونم، هول منو گرفته، ببین یک کلمه ای که حقم بوده ها، ولی چون دلش یک کمی رنجش پیدا کرده، یک کم آزرده شده، ایشون ناراحت، مواظبه که رنجش اونجا گیر نباشه. یعنی اینا رو خیلی جدی
حتی بگیر. به همین اندازه
مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، ناقل داستان، آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی، برادر این مرجع بزرگوار که 2-3 سال قبل فوت کرده، ایشون میفرماد که من درس آیت الله بروجردی رفته بودم، صف اول قسمت جلو نشسته بودم، یک سید پیرمرد مستحق فقیر گرفتاری آمده بود، پول میخواست از آقا، میخواست کمک بگیره. آقای بروجردی هم خب گوشش سنگین بود، مقدار ما هم نشسته بودیم تماشا میکردیم، رفت خدمت آیت الله بروجردی، زانو زد نشست، گفت آقا جون من گرفتارم، مشکل دارم، خلاصه کمکم کنید. آقا فهمیدن من الان اومدم در چیزی همرام نیست، بیا منزل در دفتر ما، اونجا میگم کمکت کنه. گفت باشه چشم، رفت سر جاش نشست. یک چند دقیقه گذشت به من گفت، یعنی به آقای صافی،
بله،
گفت که یه مسئله برام پیش اومد، مسئله فقهی شرعی، میخوام برم از آقا بپرسم. گفتم خب برو بپرس، آقا الان بیکار نشستی، برو بپرس. دوباره آمد خدمت آقا، شروع کرد حرف زدن، چون آقا گوشش سنگین بود متوجه نشد که مسئله داره میپرسه، فکر کرد که دوباره میگه که آقا کمکم کن، من کار دارم. آقا بهش فهمیدم من که بهت گفتم که الان پول همراهم نیست، بیا منزل چیز بکن. گفت آقای صافی میگه من بلند گفتم که آقا الان پول نمیخواد، مسئله میخواد بپرسه،
سوال داره.
آقا خیلی ناراحت شد از اینکه من متوجه نشدم، اشتباه کردم، بشه کمی مثلا خم شد، دست این سید فقیر رو ببوسه.
عجب،
یعنی ببینید اولیای خدا ریزترین رنجش ها، یک کلام بیجا، یک حرکت بیجا، یک چقدر وقت داریم من نمیدونم،
ما وقتمون تموم شد،
تمومه. انشالله که این کلام ها در گوینده و باور کنید، من اینها رو به خودم بیشتر از شما میگم، یعنی من خودم جزو مستمعین هستم، من خودم جزو بیننده هستم، اگه در گوینده اثر بکنه من امید دارم در بیننده هم اثر
خدا را
قسم میدیم به حق آقا علی ابن مسرزا به همه ما گوش شنوا دل بیدار مرحمت بفرما به حق محمد و آل محمد ما را از خواب غفلت بیدار بفرما از همه بدی ها رنجندن ها رنجش ها ما را نجات عنایت بفرما رفع مشکلات از همه گرفتارا اونایی که همسر ندارن شغل ندارن کسب و کار ندارن اولاد ندارن به حق امام اشتم مشکل همشون را حل بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و امروز هم که متعلق است به امام حسن و امام حسین
علیه السلام. خیلی ممنون، خیلی استفاده کردید از معذرت، خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. برنامه فردا رو ان شاءالله از مشهد تقدیم نگاه آسمانی شما خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما حاضر فرستاد، خدا حفظتون بکنه.
السلام علیک یا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب